میدان ونک. به سمت جنوب بزرگراه یادگار امام از بولوار ایوانک تا بولوار صالحی و به سمت شمال بزرگراه آیت الله سعیدی از خیابان برادران مقدم تا میدان آزادی. خب همطور که خدمتتون گفتم در هفته هوای پاک هستیم. استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی یادتون باشه که میتونه تاثیر زیادی داشته باشه در کاهش آلودگی هوا و البته مراجعه به موقع به مرکز معاینه فنی و عدم استفاده از خودروهای تک سرنشین هم جزء وظایف شهروندی ما محسوب میشه. خودروهای هیبریدی هم گرچه آلاینده نیستن ولی ترددشون در معابر در حالا به خصوص روزهایی که هوا آلوده است باعث افزایش ترافیک میشه و همین افزایش ترافیک باعث میشه که خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز بیشتر در ترافیک بمونن و آلایندگی بیشتری داشته باشن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و تا بخش بعد.
نوع در واقع حرکتی که داریم میکنیم من احساس میکنم روی اصول خاصی نیست. اومدیم شرکت‌های دانش‌بنیان رو تأسیس کردیم، گفتیم شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس بشن برای اینکه بتونیم ازشون حمایت کنیم. تأسیس شد ولی حمایتی نشد.
داریم راجع به بازار ایران صحبت میکنیم. بازار ایران جزوی از بازار خاورمیانه است.
همگام با نخبگان فضای کسب و کار ایران
گپ و گفتی صمیمی با کارآفرینان و ثروت آفرینان ایران،
چشم‌اندازی به ثروت آفرینی و توسعه کسب و کار، کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو تهران.
استدیو رادیو تهران، جام جم، پلاک 94، در بر بلندای همت. چهارشنبه هر هفته ساعت 22 تا 23. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدیم.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی تهران. خیلی ممنونم که ما رو میشنوید و پیگیر برنامه‌های ما هستید. با خبر باشید که رأس ساعت 10 صبح همکاران ما در برنامه تهران ورزشی آخرین رویدادهای ورزشی رو بررسی می‌کنند. ساعت 10:30 تهران ما سلامت تقدیم شما میشه و بازار تهران و بررسی رویدادهای مهم اقتصادی رو رأس ساعت 11 تقدیم شما خواهیم کرد. اما الان با اعلام ساعت 9:35 دعوت میکنم همراه همکارانمون باشید در برنامه از رادیو تهران بپرسید. امروز راجع به کسب و کار برنامه تقدیم میکنن به شما، سوالاتتون رو میتونید بپرسید و پاسخش رو بشنوید. همراه این دوستان باشید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام یکتای ماندگار، خانم ها آقایان سلام، صبح شما بخیر. زیبای برفی شما به خیر باشه. ممنون که این لحظه همراه ما هستیم و از رادیو تهران بپرسید رو برای شنیدن انتخاب کردیم. گفتگوی امروز همونطور که همکارم سرکار خانم نصرآبادی گفتن در خصوص کسب و کار هستش. قبل از اینکه گفتگو رو شروع بکنیم پیشنهاد میکنم که این روزها که هوا سردتر هستش مدیریت درست منابع انرژی هم داشته باشیم. چرا فکر میکنیم که صرفه‌جویی یک وظیفه است، اما نه، این یک کاریه که برای خودمون داریم انجام میدیم، برای اینکه زندگی بهتری داشته باشیم و حال و اوضاع آیندهمون بهتر باشه. اما قرار امروز گفتگو بکنیم با مهمان ویژه‌مون دکتر محمد رضا انبیایی، نایب رئیس هیئت مدیره و دبیر کل کسب و کار، که قرار با توجه به این که خیلی تکنولوژی پیشرفت کرده، هوش مصنوعی اومده، مدیریت کسب و کار رو ببینیم به چه شیوه باشه بهتر. اگر سوالی در این خصوص دارین 30094 از همین لحظه در اختیار شماست. دکتر انبیایی، نایب رئیس و هیئت مدیره دبیر کل انجمن کسب و کار، پشت خط هستن؟ 3094 در اختیار شما است. آقای انبیایی سلام، وقت شما بخیر.
سلام بر شما، صبح شما هم بخیر، صبح شنوندگان عزیز رادیو تهران هم بخیر، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. قبل از اینکه بریم سراغ سوال شنونده ها و سوالات رو از شما بپرسم، میشه خواهش بکنم در مورد این انجمن یک توضیحی بفرمایید؟
بله حتما. عرض کنم که انجمن مدیریت کسب و کار ایران نهاد مرجع علمی در بخش موضوع مدیریت کسب و کار هست که حدود 30 سال هست که در کشور فعالیت میکنه و دهمین دوره هیئت مدیرش الان مشغول فعالیت هست. خب طبعا به جهت اینکه موضوع کسب و کار و مدیریت کسب و کار موضوع بسیار گسترده‌ای هست، انجمن هم در حوزه‌های مختلفی فعالیت میکنه و تلاش میکنه که بخش‌هایی که در کشور کمتر بهش توجه میشه در این حوزه‌ها رو مسئولیتش رو به عهده بگیره و کار رو در این حوزه‌ها انجام بده.
خیلی هم عالی. با توجه به این که در عصر تکنولوژی هستیم، پیشرفت روزافزون هوش مصنوعی و فناوری نوین، فکر میکنم در کسب و کارها داره تغییر ایجاد میکنه. در این خصوص توضیحی به ما میدید که حالا چه اتفاقاتی داره میفته در حوزه کسب و کار؟
بله حتما، من میخوام این نکته رو توجه بدم همه شنوندگان عزیز رادیو تهران رو به این موضوع که ببینید در شرایطی که تکنولوژی کمتر یا حداقل به اندازه الان در فرایندهای مختلف کسب و کار تاثیرگذار نبود،
بله،
میشد که کسب و کارها رو به شیوه های سنتی یا به شیوه های با تکنولوژی کمتر یا با دانش کمتر اداره کرد. اما الان که تقریبا به شکل ساعت لحظه ای داره توسعه پیدا میکنه حوزه تکنولوژی و حوزه تمرکز بر هوش مصنوعی و احتمالاً چیزهای جدیدتری که در آینده‌ای نه چندان دور وارد این حوزه خواهد شد، به نظر میاد که کسب و کارها امکان اداره به شکل سنتی رو نخواهند داشت و نیاز هست که مدیران کسب و کارها و حتی کسانی که در یک کسب و کار فعالیت میکنن به عنوان کارمند یا به عنوان همکار در یک بخشی، نیاز هست که دانششون رو در حوزه هایی که به تکنولوژی در اون موضوع یا اون صنعت یا اون صنفی که دارن فعالیت میکنن به شدت افزایش بدن، چون رقابت ها رو به شدت داریم میبینیم که داره سخت‌تر میشه. ماندن در بازار و ماندگاری کسب و کارها کاملا تحت تاثیر هست و نمیشه گفت که شرکتی که الان مثلا سهم بازار 20% در بازار داره، سهم بازار 20% داره، حتما فردا هم همین سهم رو میتونه حفظ بکنه. از این جهت واقعا باید به این نکته توجه کرد و کسب و کارها هم باید توجه بکنن که نیاز هست دانششون رو کاملا به روز نگه دارن.
بله.
و البته این نکته رو هم بگم، در بسیار از جلسات مشاوره‌ای که برگزار میشه، یه نگرانی که خیلی از مدیران کسب و کار دارن اینه که همین الان از سطح دانش مورد نیازی که در الان مورد نیاز هست فاصله دارن، ولی خب این نکته مهمه که اگر که آغاز بکنیم این فرایند کسب دانش رو، به هر حال سرعت حذف شدن رو اول میتونیم کاهش بدیم از بازار و بعد هم انشاءالله سهم بازار رو اون کسب و کار بتونه در بازار خودش حفظ بکنه یا با روش های خلاقانه به افزایش هم برسه
انشاءالله. پرسیدن که یکی از شنونده هامون که به 3094 پیامک فرستادن، گفتن برای شروع یک کسب و کار که بخوایم موفق هم باشه چه اصول اولیه‌ای رو باید در نظر بگیریم؟
این سوال خیلی سوال کلیدی هست، دو بخش و در دو بخش باید بهش پاسخ داد.
بله.
پاسخ اول این که آیا یک کسب و کار خوب رو چطور پیدا کنیم؟ اصلا کدوم کسب و کار خوبه؟ این پاسخش خب پاسخ نسبتاً پیچیده یه، هرچند در زمانی که کسب و کار سنتی بود خب این کار انقدر شاید پیچیدگی نداشت، اما حتما به بازار توجه بکنه و به نیازی که الان در بازار وجود داره. حتما باید که توجه بکنن به این که اگر یک کاری در دوروبر خودشون در اون محیطی که دارن، چون ممکن در یک شهرستان، در یک شهر، در یک برخه منطقه‌ای دارن فعالیت میکنن، در اون منطقه حتما موضوع مواد اولیه‌ای که مورد وجود داره، نیازهایی که تو اون منطقه وجود داره و در بهش پاسخ داده نشده، تقاضاهایی که وجود داره، اگر اینها رو بررسی بکنن، رسیدن به یک کسب و کار خوب خیلی کار سختی از این با این دیدگاه‌ها نخواهد بود. اما نکته دوم که کمتر بهش توجه میشه اینه که میگن که فلان کسب و کار کسب و کار خوبیه.
بله.
ولی بله خوبه، باید ببینید آیا برای ما هم کسب و کار خوبی هست.
آها.
یعنی اینکه آیا من اون آدمی هستم که بتونم اون کسب و کار رو اداره بکنم؟
دقیقاً اتفاقی که داره میفته من... تو جامعه همینه. بله، فرمایشتون
درسته. با توان من اصلا سازگاره؟ با روحیه من اون کار سازگاره؟ مثلا آیا در این منطقه فرض کنیم که گلفروشی وجود نداره، پس تقاضا برای گلفروشی وجود داره؟
بله.
احتمالا آیا حالا من میتونم گل فروش خوبی باشم؟ اصلا من آیا فروشنده خوبی هستم؟ این پاسخ ها، یعنی جواب پاسخ های اینجور سوال ها میتونه ما رو به این برسونه که کسب و کاری را بندازیم که بعدا دوام داشته باشه.
درسته.
میگن که مثلا طلا فروشی کار خوبیه. بله کار خوبیه برای کسی که طلا فروشی رو بلد باشه یا یاد گرفته باشه یا علاقه حداقل زیادی به این کار داشته باشه. همه کارها پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره و باید توجه بکنیم که حالا در فواصل دیگری اگر فرصت شد عرض خواهم کرد که این یک تب، یک سندروم خطرناک در کشور ما داره پیش میره حداقل نظر ما.
بله.
که اینو باید جلوشو گرفت. همه دوست دارن کسب و کار را بندازن، همه فکر میکنن که باید صاحب یک کسب و کار باشن، همه فکر میکنن باید کارآفرین باشن.
درست.
پدر مادر ها فکر میکنن که بچه هاشون باید کارآفرین بار بیارن حتما. خب کشور غیر از کارآفرین به کارمندهای خوب هم نیاز داره.
بله.
یعنی اینو باید حواسمون باشه که بعضی وقتا شخصیت آدم ها اساساً نمیتونه صاحب کسب و کار باشه. در برنامه های مختلفی البته من اینها رو مفصل توضیح دادم، اما خوب است اگر کفایت کرد در بخش دیگری باز ادامه خواهم داد.
خیلی متشکرم. دقیقا داستانی که قدیم ها بود همه باید یا دکتر میشدن یا مهندس.
دقیقا.
الان شده قصه این که همه باید یه کسب و کار خودشون رو داشته باشن. گفتن که به نظر شما برای اینکه در شرایط اقتصادی الان یک کسب و کار تازه را بندازم باید برم سراغ چی؟ همون توصیه که شما کردین، حالا ایشون یه جور دیگه‌اش رو عنوان کردن.
خب این همون که باز هم عرض میکنم، حتما نیاز هست که ویژگی های خود شخص بررسی بشه، ویژگی های محیط مد نظر هم بررسی بشه و طبعا امکانات و منابعی هم که در اختیار هست بررسی بشه. کسی که میخواد کسب و کار رو مثلا با 100 میلیون تومان را بندازه حتما تفاوت داره با کسی که میخواد کسب و کار رو با 500 میلیون تومان را بندازه. حتما این منابعی که وجود داره، ممکنه یک کسی مثلا یه مغازه در اختیار داره، ممکنه یک محلی رو، یک کارگاهی رو در اختیار داره، ممکنه یک دستگاهی رو در اختیار داره. حتما این پاسخ به این سوالات مهمه برای انتخاب یک کسب و کار.
خیلی هم عالی. آقای محسنی پرسیدند که آیا سرمایه گذاری در استارتاپ های تکنولوژی محور در شرایط فعلی کار منطقی به نظر میرسه؟
حتما منطقیه، به شرط اینکه اون استارتاپ رو به لحاظ تخصصی نهادهایی که متخصص این کارن بررسی کرده باشن و احتمال موفقیتش در بازار رو بالا ببینن.
بله، یکی از شنوندهام خیلی نگرانم هست، گفته که با ورود تکنولوژی و این هوش مصنوعی که خیلی جاها ازش صحبت میشه ممکنه برخی مشاغل از بین برن و به نظرتون چه شغلایی در خطر هستن؟
این موضوع البته قبل از هوش مصنوعی هم مطرح بود. بسیاری از شغلهایی که ما الان در کشور خودمون و بسیاری از کشورهای جهان داریم در حال از بین رفتن. همین الان هم میبینیم دیگه، بعضی از شغلهایی که مثلا 20 سال پیش وجود داشته دیگر اساسا وجود نداره.
بله.
این نگرانی به جایی است. حتما شغل‌های زیادی از بین خواهند رفت، اما این نکته‌ای وجود داره که شغل‌های بیشتری هم به وجود خواهند آمد. یعنی شغل‌های جدیدتری وارد خواهند شد که البته نیاز به مهارت و
تخصصی‌تر میشه در واقع
رسانی خواهد داشت. متوجه نشدم.
عرضم بود که تخصصی‌تر میشه.
بله دقیقاً. قبلا شما ممکن بود با یک دانشی که یک مهارتی که به دست می‌آوردی بتونی 30 سال کار کنی.
بله.
الان شاید بشه گفت که مجبور شی 30 روز کار کنی، بعد از 30 روز نیاز داری دوباره به یک دانش جدیدی یا حداقل به روز رسانی اون دانشی که در قبل از اون داشتی.
بله.
یا اون مهارتی که قبل از اون داشتی.
بله. آقای دانیال گفتن که من تازه کسب و کارم رو راه انداختم و یک مغازه کوچیک برای خودم تهیه کردم، اما میخوام بدونم که چطور میتونم یک مشتری وفادار جذب کنم و اونها رو برای خودم حفظ بکنم. تازه کار هستم و میخوام در این عرصه موفق باشم.
اولا که بهشون تبریک میگم. کسی که تو این فضا کار شروع میکنه حتما که توان روحی مناسبی داره، حتما هم که اگر که با تلاش ادامه بدن موفق خواهند شد. ای کاش میگفتن که در چه حوزه‌ای دارن فعالیت میکنن و اون مغازه داره چه کاری، چه کالایی، چه خدماتی رو داره ارائه میکنه. اما اگر به لحاظ کلی عرض کنم که چطور میشود یک مشتری رو وفادار کرد، خلاصه همه بخش‌هاش صداقت در ارائه خدمات یا کالایی که شما ارائه میکنید. اگر که اون صداقت وجود داشته باشه و شما سعی کنید که مشتری رو از خودتون ببینید و فکر نکنید که یک بار قراره بهش کالایی رو یا خدمتی رو بفروشید و بعد از اون دیگه چش و چش نخواهید شد با اون آدم، طبیعتاً اون آدم خواهد رفت و دیگه کوشترش هم نگاه نخواهد کرد.
بله.
میزان سود و میزان ارائه خدمات و میزان رفتاری که مشخصاً شما با یک مشتری در حوزه‌های مختلفی که باعث شما مراجعه می‌کنه دارید، حتماً می‌تونه در وفادار کردن مشتری و بعد از اون به اتحاد مشتری به پیونده و برسه به اون حد که خب سطح بالاتری از وفاداری مشتری تلقی میشه.
خیلی عالی. یکی دیگه از شنونده هامون که به 3094 پیامک فرستادن و اسمشون رو هم نگفتن، گفتن که در شرایطی که رقابت در بازار بالا هستش، برای اینکه متمایز بشیم از رقبا چه پیشنهادی به ما میدید؟
از نوآوری استفاده کنن. این نکته‌ای که الان در همه کسب و کارهای بزرگ دنیا و همه کسب و کارهای موفق دنیا وجود داره، تمرکز بر نوآوری در ارائه کالا یا در ارائه خدمات. من یه مثالی برای این دوست عزیزمون بزنم. ببینید الان در همین شهر که ما با هم در زندگی می‌کنیم در تهران، بسیار رستوران‌های متعددی وجود داره.
بله.
یه غذای خیلی معروف داریم، زرشپلو با مرغ. شما ببینید این زرشپلو با مرغ به چند نوع داره توی کشور، توی همین رستوران‌های تهران ارائه میشه.
درسته.
اون کسی موفق تره که در ارائه خدمت محصولش از نوآوری استفاده میکنه، یه کار جدیدی رو ارائه میکنه و بازار رو سعی میکنه که با خودش همراه بکنه. یعنی این که چون نوآوری داره، پس در نتیجه این همراهی وجود داره. شما ببینید همین بستنی‌های کشور وجود داره، توی همین کافه‌های مختلف وجود داره، انواع اقسام، همش مبتنی بر نوآوریه. دنیا هم همینطوره. اگر یک کسب و کاری الان در این فضای فعلی دنیا بخواد که ماندگار بشه، نمیتواند بدون توجه به استراتژی نوآوری حفظ بکنه خودش رو. حتما باید نوآوری رو انجام بده. حالا این نوآوری میتونه در حوزه‌ها، در بخش‌های مختلفی باشه. میتونه در خود محصول باشه، میتونه در نحوه ارائه‌اش باشه، میتونه در نحوه رفتار فروشندگان یا اون صاحبان کسب و کار با مشتریان باشه، میتونه در خدمات پس از فروش باشه که در کشور ما متأسفانه خیلی بهش توجه نمیشه. این صنعت بسیار بسیار بزرگه. یکی از بخش‌هایی که پیشنهاد میکنم کسانی که دنبال کسب و کار هستن بهش بپردازن دقیق‌تر و تو این حوزه ها هم بتونیم ما پیشرفت بهتری داشته باشیم، حوزه صنعت خدمات پس از فروش هست که میتونه بسیار بسیار در این کشور هم جای خودش رو باز کنه.
خیلی هم عالی. آقای مهران خیلی نگران پرسیدن که با اعضای خانواده مشورت کردم و اونها بهش گفتن که اگر شما بخوای کسب و کار را بندازی، ابتدای کار شما سودی به دست نمیاری، حتی ممکنه ضرر هم بکنی. میشه به من بگید که وقتی کاری رو شروع کردم سود دهی نداره چیکار باید بکنم؟ این واقعیت داره و آیا خودتون مشاوره میدید به ما؟
اولا که اینکه من با اعضای خانواده مشورت کردم، اگر اعضای خانواده متخصص در حوزه کسب و کار و راه اندازی کسب و کار هستن، خب کار خوبی کردن که با خانواده مشورت میکنن. اما اگر که متخصص این فضا نیست، ورود به این موضوع کار درستی نیست، به دلیل اینکه مگر وقتی شما سردرد میشید با خانواده مشورت میکنید؟ یا اگر مثلا این مشکل خدای نکرده جسمی پیدا میکنید، آیا از خانوادهتون مشورت میگیرید که چه داروی مصرف کنید؟ این کار هم یک کار تخصصی است که در کشور خب مشاوران مختلفی وجود دارن، از یک مشاور در این حوزه استفاده بکنن که بتونن این کار رو انجام بدن. اما این که یک کسب و کارها از روز اول باید سود بدن، نه. خیلی از کسب و کارها تا جا افتادنشون یه زمانی نیاز هست. و آیا ضرر خواهند کرد؟ ممکنه. یعنی در شروع کار، در خیلی از کارهایی که در کشور، در همه جای دنیا راه میفته، در زمان شروع اون کسب و کار سودی رو حاصل نخواهد کرد و زمان میبره تا اون نقطه سر به سر هزینه هایی که صورت گرفته برسه. ممکنه 2 سال، 1 سال، 3 سال، بسته به نوع کسب و کار میتونه متفاوت باشه.
یک بخشی از سوالش این بود که آیا خود شما هم مشاوره میدین در انجمن؟
بله، ما در انجمن هم مشاوران.
چطور میتونن مراجعه بکنن؟
هم از طریق وبسایت انجمن میتونن مراجعه بکنن، هم اینکه در شبکه‌های اجتماعی انجمن میتونن که درخواستشون رو ثبت بکنن، همکاران من در انجمن باهاشون تماس کنن.
بعد نرخنامه‌ای هم داره این مشاوره‌هایی که خودتون ارائه میدین؟
ما خوشبختانه یکی از موضوعاتی که در از طریق انجمن داریم عملاً حلش میکنیم در کشور، موضوع ساماندهی فضای مشاوران کسب و کار هست که فکر میکنم که در این تلاش میکنیم که قبل از پایان سال موضوع تایید صلاحیت حرفه‌ای مشاوران کسب و کار رو در کشور جاری بکنیم. طرحش مصوبه‌اش انجام شده و اینها، ولی بله این معرفی صورت میگیره. بعد از اون موضوع بله میشود نرخنامه ای رو طراحی کرد، اما الان نرخنامه مشخصی در کشور وجود نداره و سیستم عرفی
است. متشکرم، خیلی لطف کردید، ممنون از همراهی شما. گفتگوی من بود با دکتر محمد انبیایی، نایب رئیس هیئت مدیره و دبیر کل انجمن کسب و کار ایران. ممنون که از رادیو تهران بپرسید رو شنیدید و همراهی کردید. همراه همکارانم باشید در استودیو صدای شهر.
صدای شهر.
در روزهایی که بارندگی وجود داره، به خصوص برف میباره، علاوه بر دقت و صبوری راننده ها و آبرین پیاده، یه اقداماتی هم شهرداری باید انجام بده که از یک دو روز گذشته شاهد بودیم که در بعضی از معابر در واقع دارن یه سری از این کارا رو انجام میدن. حالا میخوام گفتگو کنیم با جناب آقای گودرزی، معاون خدمات شهری شهرداری تهران، تا مشخصاً و در واقع با جزئیات برای ما بگن که شهرداری چه کارهایی انجام داده برای این روزها. سلام، روزتون بخیر باشه، خوش آمدید.
سلام علیکم، صبح شما بخیر، خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای گودرزی، اقداماتی که شهرداری برای این روزها در نظر گرفته و انجام داده و در حال انجام دادن هست رو میفرمایید؟
ما خدا رو شکر میکنیم که این روزها شاهد بارش رحمت الهی هستیم. تلاشمون این بوده و هست که روزی که برف میاد روز شادی و نشاط مردم باشه، شهروندان عزیزمون بتونن استفاده بکنن با خانواده و هم معابر رو بتونیم ایمن بکنیم برای تردد، هم شرایطی فراهم بشه که با مشارکت خود شهروندان و سایر همکارانمون در مجموعه های راهور و دستگاه‌های خدمت رسان بتونیم سریع شرایط رو برای مردم فراهم بکنیم.
بله.
خب ما از دفعه کیسه های شن و نمک گرفته تا ماشین‌آلاتی که باید مستقر باشن در نقاط حساس، تا کارگرهایی که باید سازماندهی بشن برای برفروبی و شنپاشی و همه در واقع امکاناتی که نیاز داره تا ما به سرعت بتونیم معابر رو شرایطش رو فراهم بکنیم، خدمت به دوستانمون بودیم که این چند روز هماهنگی های لازم انجام شده و به سرعت هم در واقع تو صحنه عزیزان من بودن. یعنی ما به محض اینکه هواشناسی اعلام میکنه یا شرایط میره به سمت اینکه بارش داشته باشیم، خب فراخانه اونو میزنیم، آماده باش‌ها رو میگیم و طبق همون سازماندهی که عرض کردم مستقر میشن عزیزان، هم پرسنل و کارمندان خدمات شهری مناطق و نواحی ما، هم مجموعه پیمانکاران و کارگرانی که باید زحمت بکشن، کار زحمت اصلی هم با اوناست.
درسته.
در این حال خب عرض کردم ما با دپوی کیسه های شن و نمک زمینه رو هم فراهم میکنیم که خود مردم عزیزمون هم کمک بدن.
دقیقا همین رو خواستم بپرسم که این کیسه هایی که کنار معابر گذاشته میشه، مردم باید در واقع ازشون استفاده کنم یا اینکه نه نیروهای خدمات شهری حالا حضور پیدا میکنن، اینا رو فقط گذاشتن برای اینکه زمان ممکنه دیگه کم باشه و حالا
واقعا اونا رو میذاریم که مردم مشارکت بکنن، چون بالاخره یه دونه دو تا خیابون که نیست، خیابون‌های اصلی و فرعی شهر تهران که الا ماشاءالله زیاده.
درست.
و ما تلاشمون اینه که اولا تو خیابون‌های اصلی اتوبان‌ها رو شن و نمک بپاشیم و شرایط فراهم بکنیم برای تردد ماشین، بعد سراغ خیابون‌های فرعی بریم، بعد سراغ کوچه‌ها بریم. تو این فاصله سر کوچه‌ها، سر معابر فرعی، سر دور برگردون‌ها و جاهایی که برف گیره، خب ما کیسه های شن رو میذاریم که خود مردم هم کمک بکنن.
خب اینا عموما دیده شده که در واقع کیسه های شن که گذاشتین کنار معابر، هیچ دستورالعملی هم کنارش نیست که مردم حالا بدونن که چجوری از اینا استفاده کنن. اینا توضیح خاصی داره؟
اخیرا یه جاهایی رو اطلاع رسانی کنار دست اینا زدیم، ولی فرمایش شما درسته. حالا رو مدل خود این کیسه ها و اون باکسی که این کیسه ها رو میذاریم یه در واقع تغییراتی دادیم، حالا انشالله از این بعد بیشتر باشه. ولی
البته کسی که میخواد از این استفاده کنه احتمالاً انقدر فرصت نداره آقای گودرزی که بخواد روی کیسر بخونه، ولی اگر که حالا توصیه ها به صورت تابلو کنار معابر باشه، آدم رد میشه، چشمش میخوره، میخونه و حالا در مواقعی که نیاز به استفادهش هست دیگه آمادگی لازم رو داره برای اینکه حالا به چه صورت بعد اینا رو پخش کنه کف معابر و حالا باقی غذایا.
خب یه بخشش هم شما جریان رسانه‌ای باید کمک بکنید.
درسته. خب بله الان ما در خدمت شما هستیم،
کمک بکنیم به هم دیگه.